سلام، ششونیم شام به وقت کابل است و مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنل نیروهای ایرانی و ترکی را متهم کرده که مکررن به مردان، زنان و کودکان افغان که قصد پناه بردن به این کشور را داشتند تیراندازی کردند. در گزارش تازه این سازمان که امروز نشر شد، همچنین گفته شده که 11 پناهجوی افغان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران و 3 پناهجوی افغان از سوی نیروهای مرزی ترکیه کشته شدند. در گزارش گفته شده که شمار از پناهجویان افغان در این دو کشور پیش از بازگرداندن اجباری به افغانستان بازداشت شده و تحت شکنجه هم قرار گرفتند. پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت، شمار زیاد از افغانها تلاش کردند تا از راه‌های غیرقانونی به ایران و ترکیه رفته و از آنجا به کشورهای اروپایی پناهنده شوند. امروز 31 آگست نخستین سال روز خروج نیروهای آمریکایی و متحدان آن از افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که به دلیل خروج پرهرج و مرج نیروهایش از افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و مناسبت این روز از کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله انتحاری سال گذشته در نزدیک میدان هوایی کابل یادآوری کرد و ابراز تأسف نمود. از سوی دیگر لوید هاستن وزیر دفاع آمریکا در پیام به همین مناسبت از 2461 سرباز آمریکایی یاد کرد که در جریان ماموریت 20 ساله ایشان در افغانستان کشته شدند. حکومت طالبان هم امروز را به خاطر خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان تعطیل عمومی اعلام کرده و مراسم ویژه را در نظر گرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفته که بر اساس هدایت رئیس الوزرای آنها مراسم ویژه برگزار خواهد شد، اما جزئیات بیشتر در این مورد شریک ساختن نشده. یک تن در منطقه نکروز ولسوالی خاص ولایت اروزگان دو تن از طالبان را کشته است. قاری آقا ولی قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ اروزگان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که مهاجم مشکل روانی دارد و دو غیر نظامی را هم در این رویداد زخمی کرده. قریشی گفته که تلاش ها برای دستگیری مهاجم جریان دارد. از سوی دیگر شمار از باشنده های محل به رادیو آزادی گفتند که صداهای درگیری در ساحه شنیده می شود. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق به عمر 91 سالگی درگذشت. او در اواخر دهه 1980 با راه اندازی یک سلسله اصلاحات زیر عنوان گلاسنوست، پرسترویکا یا شفافیت و انتقاد پذیری تلاش کرد که اتحاد شوروی را زنده نگه دارد. گورباچوف بعد از یک بیماری طولانی در یکی از شفاخانه های مسکو جان داد. او در ایام زمامداری خود قشون اتحاد شوروی را در سال 1989 از افغانستان خارج و اشغال 9 ساله این کشور از سوی اتحاد شوروی را خاتمه بخشید. اتحاد شوروی در سال 1991 فرو پاشید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری: حکومت طالبان یک سالگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان را امروز تعطیل عمومی اعلام کرده و دیشب را با فیرهای شادیانه تجلیل کردند. باشنده های کابل چی میگویند؟
شب گذشته زمانی که فیرهای هوایی صورت گرفت، همه در خانه و فامیل سراسیمه شده بودند.
به هر مناسبت که بود، این بسیار یک فضای ترس و وحشت دل مردم انداخته بود.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، هزارها نفر در روند تخلیه این کشور را ترک کردند. شمار از کسانی که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند از وضعیت بد خود شکایت دارند.
تهدیدم زیر تهدید هستم، در خانه خود زندگی کردن نمیتونم. توقع ما ای بود که در روزهای اول، در روز 15 روز انتقال، حال ما باید تخلیه میشدم.
در مهمترین های جهان میشنوید که میخائیل گورباچوف آخرین رئیس جمهور شوروی سابق در سن 91 سالگی درگذشت. نگاهی به زندگی سیاسی گورباچوف خواهیم انداخت. در زمان حکومتداری او، نیروهای شوروی سابق از افغانستان بیرون شدند. شمار از شهروندان افغانستان خاطراتشان را از آن زمان با ما شریک ساختند.
من 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای شوروی وقت از افغانستان شد از سرای شمالی.
من خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج نشد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر فرشتنگاه هستم و به این مجله خبری رادیو زدی شما را خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. این مجله را با می خبر آغاز میکنیم که قمندانی امنی کابل تحت مدیریت طالبا گفته که در نتیجه انفجار در مربوطات حوزه افده شهر کابل 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی لحظات پیش با نشر خبر گفته که رویداد ظهر امروز در منطقه سرکوتل زمان به وقوع پیوست که یک موتر نو کرولا مواد انفجاری را انتقال می داد، اما او نگفته که مواد توسط کی و به کجا انتقال داده می شد. تا هنوز مسئولیت رویداد کسی یا گروهی به عهده نگرفته. این در حال است که امروز طالبان روز خروج نیروهای خارجی از افغانستان جشن گرفتند. 1 سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان گذشت. طالبان دیشب هم با فیرهای شد یا نه 1 سالگی خروج نیروهای خارجی را تجلیل کردند. شمار از باشندگان کابل میگویند که تیراندازی های شادیانه دیشب آنها را خیلی هراسان کرده. جزئیات در این گزارش.
صدای تیراندازی های هوایی با جنگ افزارهای گوناگون از سوی طالبان و سردادان شعارهای الله اکبر در بخشهای از شهر کابل. طالبان شب 9 سنباله را به عنوان نخستین سالگرد بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با تیراندازی ها و آتش بازی ها تجلیل کردند. در جاده های کابل کاروان های طالبان به گشت‌زنی پرداخته و فروشندگان پرچم و نشانه های دیگر مربوط به حکومت طالبان در گوشه و کنار شهر نیز به چشم می خورد. این حرکت طالبان با واکنش ها و انتقاد های از سوی مردم و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. شماری از باشندگان کابل این شیوه تجلیل را نادرست خوانده و می گویند آنان از صدای گلوله و جنگ خسته شده اند. احمد یک باشنده کابل می گوید این شلیک ها فضای ترس و وحشت را در میان خانواده ها ایجاد کرده و حتی کودکان نیز ترسیده بودند.
شب گذشته زمانی که نفرهای هوایی صورت گرفت همگی در خانه ها فامیل سراسیمه شده بودن، همه ورخطا بودن، نگران بودن که باز چیز کدام حادثه شد، کدام حمله صورت گرفت، فرای وی صورت گرفت. از امارات اسلامی افغانستان میخواییم که به همچون موضوع توجه جدی بکنن.
این تیراندازی های هوایی تا نیمه های 3 شنبه شب ادامه داشتند. همزمان با این تیم کرکت کشور نیز در برابر بنگلادش برنده شده بود. فیصل باشنده دیگر کابل میگوید معلوم نشد که این شلیک ها به خاطر کدام یکی از این رویدادها بودند.
دقیق نفهمیدیم که این موضوع به خاطر چی بود، به خاطر برد کرکت بود یا هم به خاطر مناسبت تجلیل از خروج آمریکایی. به هر مناسبت که بود این بسیار یک فضای ترس و وحشت دل مردم انداخته بود. حتی بعضی کس ها در خانه های خود مریض داشتن، اطفال بودند.
تیراندازی های هوایی بر رسم شادیانه از سوی افراد طالبان در شبکه های اجتماعی نیز با واکنش برخی کاربران روبرو شده است. شمار این کار طالبان را سخت انتقاد کردند و شمار هم آن را با تیراندازی های هوایی شادیانه در زمان حکومت جمهوری انگام رویدادهای چون برد تیم ملی کرکت در بازی های جهانی مقایسه کردند. این گونه تیراندازی ها در گذشته تلفاتی داشتند، اما تلاش کردیم تا درباره تلفات برخواسته از این رویداد از وزارت صحت حکومت طالبان و شفاخانه های چون شفاخانه وزیر اکبرخان، امرجنسی و دیگر شفاخانه ها آمار بگیریم. موفق به برقراری تماس با مسئولان این مرکز های صحی نشدیم. اما در رویداد مشابه پارسال در هفته نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان شماری از افراد طالبان در شهرهای کابل، جلال آباد و دیگر شهرها برای تجلیل از تصرف کامل ولایت پنجشیر دست به تیراندازی هوایی زدند که در آن رویداد بر بنیاد آمار شفاخانه ایمرجنسی در ولایت‌های کابل و ننگرهار 17 تن کشته و 41 تن زخم برداشتند. حکومت طالبان در اعلامیه 9 ماه سنباله را به خاطر بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان روز بزرگداشت از این رویداد نامیدند و این روز را در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کردند.
طالبان در 15 آگست سال گذشته تسلط دوباره کابل را به دست گرفتند. آمریکا از 15 آگست تا 31 آگست هزاران افغان را در روند تخلی از افغانستان بیرون کرد. شمار از نظامیان پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که برای بیش از 10 دهه با نظامیان آمریکایی در ولایت‌های مختلف کار کردند و هنوز هم در افغانستان هستند، ادعا می‌کنند که زندگی پر از ترس دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این نظامی پیشین افغان که میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود میگوید که 13 سال در ولایت‌های گوناگون کشور در نهادهای مهم امنیتی افغانستان کار کرد، اما اکنون بیکار است و افزون بر آن زندگی پر از ترسی را سپری میکند. ترسی که مبادا از سوی افراد طالبان آسیب ببیند.
خرابات حالت کی وقتی رو نو دندش خزموج به برخ.
ما یک حالت بسیار بد را می گذرانیم. به نصیب کردن ما از وظیفه نه تنها اینکه بر زندگی ما تاثیر بدی گذاشته است، اما فکر کنم چالش در برابر نظام کنونی نیز است. چون ما آموزش دیده هستیم، 13 سال وظیفه انجام داده ایم و در بخش های گوناگون تخصص داریم.
پیش از این طالبان گفتند که نظامیان حکومت پیشین را که دارای تجربه و صفات نیک باشند دوباره می گمارند، اما درباره چگونگی آن جزئیات بیشتر ندادند. این نظامی پیشین افغان ویدیوهایی از برادرش را که او نیز در صفوف نیروهای امنیتی وظیفه داشته با رادیو آزادی در میان گذاشت که او را در حالت زخمی نشان می‌دهند. به گفته او برادرش در حمله 26 آگوست سال 2021 میلادی در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل زخم برداشت. حمله‌ای که گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت. در آن حمله 13 نظامی آمریکایی و 170 غیر نظامی افغان کشته شدند. این مرد اکنون سرپرستی خانواده 13 نفری را بر دوش دارد که بیشتر آنان زنانند. او میگوید برآمدن از عهده هزینه های خانواده برایش دشوار است. داستان زندگی این نظامی پیشین بیانگر چگونگی زندگی ده ها نظامی دیگری است که در حکومت پیشین کار میکردند. شماری دیگری از این نظامیان نیز قصه های زندگی پرچالششان را با رادیو آزادی در میان گذاشتند.
شدیدم زیر تهدید هستم، در خانه خود زندگی کردن نمیتونم، حتی اسناد و مدرک.
این مرد سرباز اردوی ملی در حکومت مخلوع افغانستان بود. به علت آنچه که تهدیدهای امنیتی در برابر خودش عنوان میکند، میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم. میگوید هر چند سالهای سال با نظامیان آمریکایی یک جا کار کرده است، اما هنوز هم در افغانستان مانده است و حتی هیچ کسی از همکاران خارجیش به ایمیل هایش پاسخ نمیدهند.
ما به عنوان کسی که کار کرده بودم برای اهداف وزارت دفاع امریکا در منطقه، توقع ما ای بود که در روزهای اول، در روز 15 روز انتقال، حال ما باید تخلیه می شدم که ما اقدر زجر و اقدر مشکلات امنیتی و تهدید امنیتی و مشکلات روحی و روانی را آل نمی داشتم. با وجود که کمپانی که کار کرده بودم وعده کرده بود که انتقال می تیم کوشش می کنیم انتقال بتیم، ولی گفته بودند که ضمانت وجود نداره که آل شما را انتقال بتیم.
پیش از این امریکا بار گفته است که بر بیرون کردن همکاران افغانش از افغانستان پابند است. ده ها تن دیگر نیز که در 20 سال گذشته با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار کردند، قصه هایی از زندگیشان را زیر حاکمیت طالبان در یک سال گذشته با سندهای دست داشته ایشان برای آزادی فرستادند. هرچند طالبان درباره ادعاهای اینان به تازگی چیزی نگفتند، اما پیش از این مقامهای حکومت طالبان بارها تأکید کردند که آنان بر بنیاد دستور رهبریشان به عفو عمومی پابندند. آنچه که با گزارش‌های سازمان‌های جهانی از ترورهای هدفمند و شکنجه نظامیان پیشین با چالش روبرو شده است. در ماه‌های نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ویدیوهای زیادی در رسانه‌های اجتماعی پخش شدند که در آنها ادعا می‌شدند که شماری از نظامیان پیشین از سوی کسانی منصوب به طالبان شکنجه می‌شدند. ادعاهایی که طالبان در آن زمان آن را رد کردند. پیش از این دیدبان جهانی حقوق بشر گزارش داده است که طالبان در نخستین ماه‌های حاکمیتشان بر افغانستان کم از کم 500 تن از نظامیان پیشین، خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشری و سیاستمداران را کشتند، شکنجه کردند و یا هم ناپدید ساختند، آنچه که طالبان رد می کنند. در 29 ماه سرطان امسال خورشیدی، یونما در گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگاشت که اعضای حکومت طالبان از 15 ماه آگوست سال پیش میلادی تا 15 ماه جون 2022 میلادی کم از کم 160 مقام حکومت پیشین را کشتند و با این کار عفو عمومیشان را زیر پا کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همان وقت این گزارش یونما را نیز رد کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در مهمترین های جهان میشنوید که میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق که در دوره حاکمیت خود قوای شوروی را از افغانستان بیرون کرد، شب گذشته به سن 91 سالگی درگذشت. به نظر تحلیلگران در دوره کاری وی راه برای فروپاشی شوروی سابق باز شد و دیوار برلین که دو آلمان را از هم جدا میکرد تخریب شد. در این مورد سید سمی عباس با دکتر عبیب منگل، سابق سفیر افغانستان در مسکو، صحبت کرده که منگل زمان با آقای گورباچوف هم ملاقات کرده بود. سید سمی عباس در این مصاحبه نخست از آقای منگل در مورد تأثیر سیاست های گورباچوف بر اوضاع افغانستان پرسیده.
آمدن گورباچوف به قدرت در یکی از ملاقاتایی که به او داشتم پیش از اینکه منشی عمومی شود، شش ماه بعد باز منشی عمومی شد، در صحبت ها برای ما گفت که ما از افغانستان قوای خود را میکشیم، با جنگ و حضور نظامی در افغانستان خاتمه میتیم. در دوران حاکمیت و به قدرت رسیدن و یا در راس قدرت اینمی ایده و مفکوره و چرا عملی ساخت، به این معنا که قوای خود از افغانستان کشید. تاثیر مستقیم آن بر رویدادهای افغانستان بسیار جدی و تعیین کننده بود. بعد از برگشت قوای شوروی در اونجا به نحو یک نوع بحران سیاسی و شکل گرفت و در نتیجه آن جنگ تشدید شد و بالاخره خاتمش این بود که دولت جمهوری افغانستان فرو ریخت.
تحولاتی که حاکمیت گورباچوف بر روابط شوروی سابق با جهان دیگه گذاشت چی بود؟
جهان به اصطلاح دو قطبی بگیم و یا به هر حالت یک نظام جدید بین‌المللی شکل گرفت. اتحاد شوروی در نتیجه سیاست‌های گورباچوف تضعیف شد و در پی آن در نتیجه با میان آمدن یلسن شوروی فرو ریخت. جهان شوروی اتحاد از بین رفت، کشورهای مستقل مشترک المنافع با میان آمد و نظام بین ملی تاثیر گذاشت، تاثیراتش در غرب هم بود.
در دوره رهبری گورباچوف در شوروی سابق بسیار تحولات عمده در جهان رخ داد که شما از اونها نام بردین، ای که اروپای شرقی از تسلط شوروی برآمد، دیوار برلین شکست، کشورهای شوروی سابق جمهوری ها آزاد شدن، هر یک کشور مستقل شدن، طبعا در غرب از این استقبال شد از این کار. میراثی که حرکت گورباچوف در داخل روسیه گذاشت چی بود؟
در دیدگاه تفاوت‌های معین و مرازه میرسه. به یک بخششان گورباچوف محکوم میکنه به فروپاشی شوروی اتحاد که گویا به شوروی را نباید از بین برد، ولی یک بخش جامعه و حلقات سیاسی باز به نحو از گورباچوف تایید هم نمیکنه، ولی کدام نظر منفی در این زمینه نداشته.
در خود جامعه شوروی او وقت آقای گورباچوف به دو شعار بسیار زیاد عمده که به زبان روسی خودشان گلاسنوست و پرستورکا بود به این بسیار زیاد متکی بود. امی سیاست از او چی تحولات را در جامعه شوروی بار آورد و چگونه جامعه شوروی رشد کرد زیر امی شعارها؟
گلاسنوست و پرستورکا یعنی علنیت و پرستورکا، این زیر تاثیر سیاست ها و دیدهای مفکوره های چین و سون یاتسن و غیره قرار داشت که در اونجا هم یک نوع بازسازی در سیستم،
یعنی که خود آقای گورباچوف به شوروی متعهد بود و برای حفظ از او بقایش و تخویش
قسمان متحد بود، بله، ولی ناخودآگاه بگویم یا به نحوه در مفکوره های خود در میگلسنوست و علنیت و پرستویکا بازسازی این بنیاد از بین بردن شوروی را پیریزی کرد.
دکتر حبیب منگل سفیر سابق افغانستان در مسکو بود که در صحبت با رادیو آزادی در مورد تأثیر سیاست های گورباچوف بر اوضاع افغانستان صحبت می کرد. یکی از اولین اقدامات و تصامیم باعث منشی حزب کمونیست حاکم در شوروی آقای گورباچوف ایرا تصمیم گرفت که قشون سرخ از افغانستان خارج کند. در صحبت با رادیو آزادی شما را از باشنده های کابل از آن روز خاطره هایشان را با ما شریک ساختند.
البته از طریق رسانه‌ها خبر شده گورباچوف به سن 91 سالگی از دنیا رفت. گورباچوف خاطرات خوبی داشت به کشور ما، به خاطر که کشور ما تحت اشغال جمهوری اتحاد شوروی وقت بود، ولی با آمدن گورباچوف سر قدرت اولین کاری که گورباچوف کرد به این نظر بود که آمدن قطعات اتحاد شوروی در افغانستان یک اشتباهی بسیار بزرگ و اشتباهی بسیار و گفت که اینمی اساکر را که ما در زمان دولت های وقت شوروی در افغانستان زمان کرده بود اینا اشتباهات بسیار زیاد مرتکب شدن و هم تلفات برای نیروهای شوروی وقت رسید و هم به مردم افغانستان.
من 20 ساله بودم که یادم میاد که نیروهای سرای شوروی وقت از افغانستان شد، از سرای شمالی وای از کوتل خیرخانه که مردم صف بسته کرده بودند تا شمالی و تا چاریکار مردم استقبال کردن از برآمدن شوروی. پاچای ابو وقت شوروی گورباچوف بود و تمام مردم استقبال کرد از برآمدن قشون شوروی در افغانستان.
میخائیل سرگیویچ گورباچوف آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که نیروهایشان در افغانستان می جنگید. در افغانستان شکست خوردن، شرمنده و ناکام از افغانستان خارج شدن. من خوب به یاد دارم که شوروی از افغانستان خارج می شد، تیاراتش از افغانستان فرار می کرد و آخرین عسکر اتحاد جماهیر شوروی از راه پل حیرتان، از راهی که در افغانستان داخل شده بودن، دوباره ناکام و شرمنده فرار کردن و در زمامداری همین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود که شوروی تیکه تیکه و پارچه پارچه شد و به چند کشور آسیایی تقسیم شدن و بالاخره شوروی از بین رفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر نگاه انداخته ایم به فعالیت های سیاسی میخائیل گورباچوف.
بیشتر از خبر،
کنستانتین چرننکو رهبر سابق شوروی در 1985 در سن 73 سالگی درگذشت که مرگ سومین رهبر حزب در 3 سال بود. سپس گورباچوف 54 ساله رهبر جدید برگزیده شد. آغاز یک عصر جدید در تاریخ بشر. پس از سالها رکود، گورباچوف روش تازه و جدید را ارائه کرد. او بیشتر در حال صحبت با مردم عام دیده می شد و در بیشتر معاشرت های عمومی رئیسا امسر جذابش او را همراهی می کرد. سخنرانی سال نو وی در 1986 هم نشان دهنده رویکرد جدید در سیاست جهانی بود.
اکنون یک رقابت تسلیحاتی جریان دارد. هر گام جدید تهدید و خطر را برای دو طرف و برای بشر افزایش می دهد.
در این زمان نیروهای اتحاد جماهیر شوروی درگیر جنگ خونین و مرگبار در افغانستان بودند. گورباچوف به سرعت از کاهش شمار سربازانش در افغانستان خبر داد. در داخل کشورش هم به هدف رسیدگی به بحران اقتصادی برخی اصلاحات را اعلام کرد. در اکتبر 1986 مذاکرات خلص لایسته‌ای با ایالات متحده منجر به یک نشست مهم با رونالد ریگن رئیس جمهور سابق امریکا در ریکافیک پایتخت آیسلند شد. در طول آخر هفته دو رهبر پس از 11 ساعت مذاکره به توافق در مورد کاهش گسترده سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شدند. زمانی که مذاکرات با شکست انجامید، گورباچوف برای ریگن گفت که یک فرصت تاریخی از دست رفته است. اما سال بعد دستیابی به موفقیت در واشنگتن.
یک ضرب‌المثل قدیمی روسی را شنیدم و مطمئن هستم که شما با آن آشنا هستید. آقای سرمنشی، گرچه تلفظ من ممکن است مشکل داشته باشد، اما ضرب‌المثل این است که اعتماد داشته باشید اما اطمینان حاصل کنید.
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
تاریخ نویسان این صحنه را آغاز ختم جنگ سرد نامیدند. اما پالیسی های گورباچوف در آستانه تاثیرگذاری عمیق تر بود. ریگن از گورباچوف خواست که دیوار برلین را ویران کند. انگامی که گورباچوف در 1989 به برلین شرقی رسید، با پذیرایی هیجان انگیز روبرو شد. دو روز بعد 70,000 نفر به جاده های لایپزیگ برآمدند. در مدت یک هفته هریک هانیکر رهبر آلمان شرق استعفا داد و در ظرف یک ماه دیوار برلین فرو ریخت. در سرتاسر اروپای شرقی رژیم‌های کمونیستی در حال سرنگون شدن بودند. گورباچوف اعلام کرد که از آنها در برابر مردمش حمایت نخواهد کرد. همزمان با تقسیم اتحاد جماهیر شوروی به بلوک‌های مخالف، سلطه 40 ساله شوروی در حال خاتمه بود. اما در حالی که گورباچوف در خارج از کشورش مورد استقبال قرار گرفت، در داخل کشورش تحت فشار قرار داشت. صف‌های طولانی برای به دست آوردن نان و مغازه‌های خالی در کشورش نشان می‌داد که اصلاحات اقتصادی وی نتوانسته نتیجه مؤثر بدهد. در اپریل 1989 نیروهای شوروی حداقل 20 نفر را در راهپیمایی در گرجستان که خواستار استقلال از مسکو بودند کشتند. در جنوری 1990 بیش از 100 نفر در باکوی آذربایجان کشته شدند. احساسات ضد شوروی در کشورهای بالتیک هم وجود داشت، جایی که معترضان یک زنجیره انسانی و طول استونیا، لیتوانیا و لاتویا را تشکیل دادند. این سه کشور در بهار 1990 استقلال خود را اعلام کردند. نارامی همچنان در مسکو ادامه یافت، جایی که نیروهای دموکراسی خواه یک قهرمان جدید داشتند، بوریس یلتن. این بحران در آگست 1991 به اوج رسید، زمانی که 8 تن رو ارشد کمونیست یک کودتای نظامی را راه اندازی کرده و وضعیت اضطراری را اعلام کردند. مقاومت در اطراف قصر سفید، مقر پارلمان روسیه، به رهبری بوریس یلتن شکل گرفت. گورباچوف بعد نقش یلتن را ستایش کرد.
در حقیقت او شهامت پیدا کرد تا در برابر کودتا بایستد و مقاومت را رهبری کند. اوضاع بسیار متشنج بود و هیچ کس نتوانست نتیجه آن را پیش بینی کند. باید حق یلسن ادا شود. او نقش بزرگ تاریخی داشت.
به دنبال تلاش برای کودتا، جمهوری های شوروی یکی پی دیگر اعلام استقلال کردند. در دسامبر 1991 یلسن برای خاتمه امور جماهیر شوروی به یک شکارگاه در بلاروس رفت. در آنجا با لوید کراوچوک رئیس جمهور اوکراین و استانیسلاو شوشکوینچ رئیس پارلمان بلاروس دید و یک تصمیم تاریخی را اعلام کرد. جمهوری های دیگر نیز به سرعت با آنها پیوستند. در پایان ماه اتحاد جماهیر شوروی موجودیت خود را از دست داد و گورباچوف هم بیکار شد. در 1990 گورباچوف به دلیل به نتیجه رسیدن سلامیز جنگ سرد جایزه نوبل صلح را دریافت کرد. اما او در 2014 هشدار جدی داد.
از اوایل قرن گذشته ما در چنین وضعیت پرتنش قرار نداشتیم. جهان در آستانه یک جنگ سرد جدید قرار دارد و برخی میگویند این جنگ آغاز شده است.
دکه پس از 89 سالگیش گورباچوف مقاله را برای مجله تایم نوشت و خواستار همکاری جهانی برای شکست کووید 19 و ایجاد جهان بهتر پس از آن شد. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.